و انگلوفیل نباشه، چون روسا معتقد بودن که تمام رجال ایران انگلوفیل هستن، میان و میگردن و پیدا میکنن خود روسا معتقد بودن قوام السلطنه، چون قوام السلطنه احمد قوام که یک دوران طولانی فعالیت داشت در مشاغل دولتی، بارها وزیر در دوران مشروطه شده بود، این یه آدمی بود که میگفتن این طرف کسی نیستش و بیشتر این به آمریکا متمایل بود و در دوران نخست وزیری خودش قبل از اینکه رضاخان نخست وزیر بشه، رئیس الوزرا بشه، در سال 1302 این دوبار نخست وزیر میشه و از آمریکا تقاضای کمک مالی میکنه. یک مذاکرات محرمانه‌ای به وسیله او و علا با آمریکایی‌ها انجام میشه. مورگان شوستر که یه زمانی در ایران بود، خزانه دار بود، این واسطه میشه. قرار میشه که آمریکایی‌ها به ایران 10 میلیون دلار وام بدن. 10 میلیون دلار. ببینید چقدر ما بیچاره و بی‌نوا بودیم. بنابراین آقای قوام یه آدمی بود که میگفتن آدم مستقلیه و جز هیئت حاکمه ایران نیستش. توجه میکنید؟ یکی از کسانی که درباره آغاز نخست وزیری قوام اطلاعاتی به ما میده مرحوم حسین مکیه. حسین مکی یکی از دولت مردان زمان مصدق بوده، نماینده اول تهران بوده در مجلس شورای ملی و ایشون در دوره 15 و 16 و 17 وکیل مجلس بود و در تهران خیلی وجاهت داشت. یعنی یه آدمی بود که رفت از انگلیسی ها خلیت کرد، اونا رو از آبادان بیرون کرد و بهش میگفتن سرباز فداکار ایران، حسین مکی. خاطرات مفصلی نوشته. منم با ایشون مشهور بودم. در این 10 ساله آخر عمرش به خانهش میرفتم در همین خیابان آفریقا، یک خیابانی کوچه بود به نام فرزان، شماره 68. با ایشون می نشستیم و صحبت می کردیم. من سردبیر مجله‌ای بودم، به من مقاله میداد، کهکشان ما مقالات ایشون رو چاپ می کردیم. خیلی مطالب جالبی می گفت و این کسی بود که بعد از شهریور 20 جزو طرفداران سرسخت مصدق بود. مصدق اینو به عنوان دوست و یار خودش پذیرفته بود و شرح حال مصدق رو نوشته بود، شرح زندانی شدن مصدق و تبعیدش به خراسان رو نوشته بود. مصدق به این خیلی اعتماد داشت. مکی قبل از شهریور 20 در نیروی هوایی خدمت میکرد. من در خانه او عکسی دیدم که این کنار یک هواپیمای جدید آلمانی که لوفتانزا بود و اینها از به اصطلاح آلمان به ایران می اومد در اون زمان، در 1114 لوفتانزا به دور دنیا می چرخید. مکی کنار این هواپیما عکس گرفته، قد بلندی داشت، لباس نیروی هوایی تنش بود، لباس آبی رنگ نیروی هوایی با اون کلاهای کوچیکی که نیروی هوایی سرشو می زشتن. مکی در دوران بعد از شهریور 20، بعد از که چندین کتاب ادبی نوشت، گلچین ادبیات، وارد سیاست شد. در روزنامه مهر ایران دنباله وقایع منتهی به آغاز سلطنت رضا شاه می نوشت که بعد شد کتاب تاریخ 20 ساله ایران. خب حالا مکی در کتاب خودش به نام خاطرات سیاسی حسین مکی 1368 چاپ شده در دوران حیاتش، میگه ما یک حزبی تشکیل دادیم به نام حزب ایران در مقابل حزب توده و حزب اراده ملی که سید ضیاءالدین درست کرده بود. ما یه حزبی به نام حزب ایران تشکیل داده بودیم. بعد ما به مصدق هم نزدیک شدیم. در خلال این احوال سید جعفر پیشه‌ولی در آذربایجان اعلام خودمختاری کرد و فرقه دموکرات آذربایجان را تشکیل داد. محمد قاضی و سیف قاضی و صدر قاضی، یکی از اینا وکیل مجلس هم بود صدر قاضی، در کردستان اعلام استقلال نمودن. با فرقه دموکرات آذربایجان و حزب توده و حزب ایران ائتلاف کردند. میگه ما چند نفر از اعضای حزب ایران کمیته حزب استیزا کردیم که چرا برخلاف مرامنامه حزب که باید مستقل باشد و 100% ملی باشد عمل کرده اند. ما از حزب استعفا دادیم. حزب ایران بنابراین منشعب شد، عده‌ای اومدن بیرون و دیگران با هم بودن. چند روز به آخر دوره 14 باقی مانده بود که مجلس به قوام السلطنه اظهار تمایل کرد. میگه قوام طوری محبوبیت داشت با اینکه در سال 1121 اون واقع 17 آذر بلوای نام انجام شده بود، چنان شهرتی پیدا کرده بود قوام که شورویان مرتب میگفتن قوام قوام، نمیتونستن قوام بگن، میگفتن قوام، ایشون باید نخست وزیر بشه. خب شنوندگان عزیز، وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعد آغاز نخست وزیری قوام السلطنه رو میگم و اینکه قوام السلطنه چه کاری کرد و برای چی به مسکو سفر کرد. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
تازه تر کن داغ ما را، شغل زد جانم خدا، با تو هرگز بر نگردد عهد و پیمانم. جان چه باشد بر کف تاس مارم در تو. ماند در دلم داغی از فریاد تو، با یاد تو من زنده ام ای وطن، در پناه تو. سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف تا سپارم در
آقا. مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویدان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد
سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که بهترین دلبستگی بنده هاشه، مردم شریف و نجیب و مؤمن ایران، سلام. دوستای خوبم، امروز بیاد همه کسایی که از دلبستگی هایی که اونها رو خار و ذلیل می کرد گذشتن و به حرمت کلام نورانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودن چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خار می کند، می خواهیم از دلبستگی هایی که انسان رو خار می کنن حرف بزنیم. با ما همراه باشید. آقای سخایی گفت میرزا، خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه. هرچی براش خوندم شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، انگار نه انگار به روی خودش نیوورد. میرزا گفت بابا جان، شما چرا گناه برادرتو میشوری؟ الانم که داری غیبتشو میکنی. آقای سخایی گفت میرزا، دیدنش سر پیری آقا یادش افتاده معرکه گیری کنه، زنش یه عمر به پاش سوخته، حالا آقا اومده گفته جداشیم. این زنم اونقدر نجیب و خانومه که نه توی کارش نیوورده، طلاق نامشو گرفته و رفته شهرستان. ما وقتی فهمیدیم که کار از کار گذشته بود، خودم رفتم و گفتم این چه کاری بود آخه زن داداش؟ سر پیری جای این که بشینی بالای مجلس و عزت و احترام داشته باشی بلند شدی کجا رفتی؟ میرزا گفت خب چی گفت؟ گفت وقتی برای شوهرم عزت نداشتم بمونم که چی بشه؟ یه وقتی منو میخواست موندم، حالام دیگه نمیخواست، خب رفتم. میرزا سرشو تکون داد و گفت خب راست میگه بنده خدا. آقای سخایی گفت هفته پیش برادرمو دیدم، بعد یه عمر لباس گلمنگولی پوشیده، ماشین شاسی بلند خریده. بهش میگم این چه وضعیه برادر؟ میگه به تو چه؟ موچشو دم یکی از این کافه ها با یه دختری همسن بچهش گرفتم، داد و هوار رو انداخت. میگم زشته، آبروی خودتو نبر، یه بازار روی تو حساب میکنن، مردم چی میگن آخه؟ میرزا گفت اینا رو با چشم خودت دیدی؟ بله میرزا، بله. برگشته به این میگه یه عمر واسه مردم زندگی کردم، حالا میخوام واسه خاطر دلم زندگی کنم. میگه عاشق شدم. حالا از سر و ریخت دختره معلومه چه کار است؟ بهش میگم این دختره معلومه چی کار است، اومده تلکت کنه، قربون بند کیفته. آخه چه ربطی به تو داره؟ جلوی صغیر و کبیر زد تو گوش من، گفت به نامزد من توهین کردی، دیگه اسم تو نمیارم، دیگه برادری به اسم تو ندارم. میرزا گفت ای بابا عجب. آقای سخایی گفت بی خود نگفتن عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. تو بازار جوونا رد میشن، به هم تیکه و متلک میندازن، میگن کی عمو میشی آقای سخایی؟ بچهشون دختره یا پسره؟ عروسی کجاست؟ ماه عسل کیه؟ خلاصه داستانی شده برا من. میرزا گفت شاید شما نباید اینطوری مستقیم میگفتی بابا جان، یکم مدارا میکردی، غیر مستقیم بهش میگفتی، صبر میکردی، همراهی میکردی. البته شایدم اینطوری که شما فکر میکنی نباشه. آقای سخایی گفت میرزا عشقی که آبروی آدمو ببره عشق نیست، جهنمه. شما که باید بهتر از من این چیزا رو بدونی. تازه این همه هم قربونی داده، زنش، بچه هاش، خودش، از همه مهمتر آبروش. میرزا گفت چی بگم آخه بابا جان، من عقلم به این چیزا نمیرسه. آقای سخایی گفت برامون دعا کن میرزا، برامون دعا کن، نذار اینطور خار و بی آبرو از این دنیا بریم. دعا کن آخر و عاقبتمون بی آبرویی و ذلت نباشه. میرزا گفت ایشالله عاقبت هیچ کدوممون ذلت نباشه.
جناب قاضی، من تو زندگی با ایشون آزاد نیستم، اسیرم، اسیر دلم. دیگه نمیتونم با این اسارت کنار بیام، میخوام بند دلم رو پاره کنم و از این زندونی که خودم واسه خودم ساختم بذارم بیرون. این دست و پای منو میبنده، اگه با اون باشه همش باید دنیا رو از چشممون نگاه کنی.
خراب کار دو عالم دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. اصلا زندگی ما، تمام زندگی ما، سیکل زندگی ما، دل بستنهای ما و دل کندنهای ما.
اینقدر دلها را آزرده کردی و از کنارش رد شدی و خودت خبر نداری. یه آزارهایی از ما گاهی به مردم میرسه. من در روایت دیدم فرمود پیغمبر اکرم اگر یک مؤمنی را محزون کنی، من احزنم مؤمنن، مؤمنی رو غمگین کنه، ناراحت کنه، تمام دنیا رو به این مؤمن بده، جبران اون محزونیت اون نمیشه، مشکل میاره. آقا خیلی راحت زمان تو باز میکنی، پشتر مؤمن غیبت میکنی، تهمت میزنی، نسبت ناروا میدی، بعد همه این خیالت نیست که این غیبت به گوش اون مؤمن رسیده، این دلش از دست تو شکسته، درهای رحمت و درود بستن. حالا بود
خیلی وضعشون خرابه، خورن از متقلب القلوب و الابصار، هر صد هزار باری هم که بگن یا مقلب القلوب و الابصار توشون تأثیر نمیذاره، چون قلوبشون ختم الله شده.
دل نتوزی اینجا به اندازه دنیاست، نه به اندازه آخرت بزرگتره. دل مؤمنی قلبتا از آسمان بزرگتره، از زمین بزرگتره، نمیدنه هرچی بهت میدن میگی کمه. خدا چه فرمون؟ فرمون من نه آسمان می گنجم نه زمین، من آسمان ها جام نیست، زمین هایم جام نیست، قلب عبد مؤمن اونجا جام نیست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه به افق آفتاب در کنار شما عزیزان و بزرگوارانیم. و اما ارتباطم برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قادری. سلام عرض میکنم، روز جمعه شما بخیر.
خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در این لحظات نورانی، اون هم روز جمعه که سید الایام هست، با این برنامه شما ارتباط برقرار کردن، عرض سلام و تحیت دارم.
سپاسگزارم. حاج آقای قادری عزیز، با توجه به کلام نورانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودند چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خار می کند، میخوایم از دلبستگی هایی که انسان رو خار میکنن حرف بزنیم. در این زمینه از زبان شما بیشتر بشنویم.
من فکر میکنم که حضرت عالی انتظار ندارید که من جواب سوال حضرت عالی رو بدم.
خواهش میکنم، به هر حال بر اساس آموزه های دینی بفرمایید.
اجازه میدید یه خاطره بسیار جذاب و شیرین رو خدمت شما کنم. برای این روزی من در سپاه خود سخنرانی میکردم، شهید حاجی رحیمی مرا گفت که به دفترم بیایید. رفتم دفتر ایشان. ایشان فرمودن که من 8 سال از عمرم را در جبهه گذارندم و بقیهش رو در دفاع مقدس و حریم در سوریه گذارندم.
بله.
چرا مانع وجود دارد من به شهید سلیمانی ملحق نمیشم؟
بله.
من بهش گفتم مگر شما انتظار دارید که من جواب شما رو بگم؟ گفت در هر صورت. گفتم جواب شما رو قرآن داد و اون در سوره احزاب است، فرموده که اولیای الهی دو دسته میشن، یک عده میروند میدان جنگ به شهادت میرسن و یک عده باید در انتظار باقی بمانند. شما از همون منتظرین هستید و واقعا میشون انتظار کشیدن و به لقای الهی رسیدن. حالا در جواب حضرت عالی، طبعا انتظاری نیست که من جواب سوال شما رو بدهم. فکر میکنم اگر مراجعه به نهج البلاغه کنیم، جواب سوال حضرت عالی خود به خود به دست میاد. امیر المؤمنین در خطبه 81 ابتداءً 5 خصوصیت برای دنیا ذکر میکند.
بله.
میگه دنیا چیزیست اولها انا و آخرها فنا. اولش با زحمت به دست میاد، همونی که به دست آمد آخرش هم فانی و نابود میشه. دوم و فی حلال حساب و فی حرام حرامها عقاب. اموالی که انسان با حلال هم که به دست میاد، اون هم خداوند محاسبه میکند آیا حلال در مسیر حلال استفاده شد یا در مسیر حرام استفاده شد. اگر حرام هم باشد قطعا مورد مجازات قرار میزه. سومین خصوصیت که امام ذکر میکند، میفرماید من استقنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن. اونهایی که دست به دنیا پیدا میکنن مغرور میشن، به وسیله همین دنیا نابود میشن. اونایی که به دست نیاوردن خیلی انتظار میکشن که به این دنیا به دست پیدا کنن.
نه.
امام میفرماید چهارمین خصوصیت دنیا اینه، و من سا آها فاتت هو و من قعد انها و آتت هو. اونهایی که تلاش میکنن دنیا را به دست بیارن، دنیا را به راحتی از دست میدهن.
درسته.
کسانی که به دنبال دنیا هستن، اگر دنیا هم به دست میارن، نهایتا دنیا به سمت آنها میاد. این 4 نکته‌ای بود که امیرالمومنین در توصیف دنیا فرمودن. سوال جناب عالی اینه که چه راهکاری دارد که ما دنیای با این خصوصیت این همش دلبسته نباشیم؟ سوال حضرت عالی در همین بوده.
بله بله.
امام علیه السلام در پایان راهکار برخورد با دنیا را به گونه ای مطرح میکنن که مرحوم سید رضی شگفت زده میشه از این جمله امام. میفرماید و من اکثر بها بصرته و من اکثر الیها اعمته. هر کسی با بصیرت با دنیا برخورد بکنه، مقصود امام علیه السلام اینه، یعنی دنیا را وسیله بداند نه هدف، دنیا را غایت نداند، پولی بداند برای آخرت. اگر با این نگاه به دنیا برخورد کنی، هیچ موقع دلبسته به دنیا نمیشه، ولی در این حال از دنیا استفاده میکنه، زمینه پیدا میکنه برای تعالی روحی خودش و این که بتونه از همین طریق دست پیدا کنه به رضای خدا. اما عکسش، اگر کسی با دنیا همراه بصیرت و آگاهی مواجه نشه، دنیا را غرض نهایی بدونه، هدف نهایی بدونه، امام می‌فرماید با این نگاه دنیا او را کور می‌کند و همه چیز را از دست می‌دهد و هیچ چیز برای ایشان باقی نمی‌ماند. چرا؟ برای اینکه پرداختن زیاد به دنیا در انسان شوه ایجاد می‌کند، یعنی روحیه بخالت حریص بودن را در انسان تقویت می‌کند. به همون نسبت که روحیه شوه و بخل و حریص بودن در انسان اضافه شد، دلبستگی اضافه میشه. وقتی دلبستگی که اضافه شد، اینجاست که انسان کاملا متوقف میشه، دیگه هیچ حرکتی باقی نمیموند. به نظر میرسد که راکارش همون چیزیست که امام فرمودن،
نه.
که اگر ما تعریف درستی از دنیا داشته باشیم، میتونیم از همین دنیا برای بقایمون استفاده کنیم. اما اگر دنیا را غرض و غایت خودمون بدونیم، یقین با همین دنیا همه چیز خودمون را نابود خواهیم کرد. امیدوارم انشاءالله بنده و حضرت عالی و همه کسانی که کلام امام را شنیدن اون را نسبول عین خودمون قرار بدیم
انشاءالله. خیلی خیلی سپاسگزارم ماجد قادری عزیز، طبق معمول بهره بردیم از صحبت های ارزشمند شما. انشاءالله که خداوند بر توفیقات جناب عالی بیفزاید. خدا نگهدارت.
انشاءالله. یا الله الهام صدا. خدا
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش احکام و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا در پاسخ به سوالات شرعی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغننا به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب، وقتتون به خیر باشه. چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما عرض بکنیم. فردی که بیماره، نمیتونه روزه بگیره و بیماری این بنده خدا هم مزمنه و ادامه دار هست، از صحت و سلامتی خودشم در آینده کاملا مایوسه. خب این برای بعضی اتفاق میفته دیگه، مریضیش یه جوریه که میدونه که ادامه داره و از صحت و سلامتی خودش هم کاملا مایوس در آینده. آیا میتونه پس از ماه مبارک کفاره 30 روز خودش رو پرداخت کنه یا نه باید تا اومدن ماه رمضان آینده صبر بکنه؟ اینو دقت کنید، من عید فطر که شد، کفاره این یه ماهی که روزه نتونستم بگیرم، نسبت به آینده هم میدونم که حالم خوب نمیشه، کفارمو بدم یا نه بازم باید صبر بکنم تا ماه رمضان سال آینده؟ همه مراجع عظام تقلید حفظهم الله میفرمایند باید تا آمدن ماه مبارک رمضان آینده صبر بکنه. خدا رو چه دیدی؟ چه بسا در بین سال حال شما خوب شد، شما شفا گرفتید، شما سلامتیتون رو کسب کردید به لطف خدا، خب روزتون رو بگیرید. ولی باید تا ماه رمضان سال بعد صبر بکنید. اگر نشد، روزتون رو نتونستید بگیرید، اون موقع کفاره رو پرداخت بکنید. مسئله بعدی راجع به مؤسسه خیریه هست که سوال کردن اگر مؤسسه خیریه برای تأمین جهیزیه یک خانواده از مردم کمک مالی جمع بکنه. خب در تبلیغ